الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماین فخذو من ممرکم لمقرکم آنن فآنن. ای عالم که من شما درش قرار گرفتیم در حال زواله، میاد میره، روشن میشه خاموش میشه، روشن میشه خاموش میشه. علیکم السلام. آنن و فآنن رو به زواله، در این حال که آنن فآنن رو به زواله. هر کسی بالوجدان میابد که یک حقیقت ثابت ماندگاری دارد و اون حقیقت نوری وجودیشه. الان من تعبیر ازش میکنم به حقیقت نوری وجودی. خدا کمک کنه رسیدن به این حقیقت نوری وجودی که الان یه لفظ است و یه مفهوم که داریم باش بازی میکنی. حرکت از فرش به عرش. لذا بعدش میفرماید فخذوا من ممرکم لمقرکم. این دار دار فناه، کوشش کنید اینجا جمع جور کنید برای حیات ابدیتان. فخذوا من ممرکم لمقرکم ولا تحتكوا استاركم عندما يعلم اسراركم. پرده دری نکنید در پیشگاه کسی که از عمق زوایای وجود شما، از خود شما بهتر آگاهه و اسرار شما رو میدانه. بسیار از مواقع انسان کارهای انجام میده، حرفهایی میزنه، ولی نمیدانه که انگیزش از این گفتار و رفتار چیه. او که عالم الغیب و شهاده هست میدانه. ای فدای تربت اون عزیزی که ده ها سال رو خودش کار کرد، یک پارچه خالص و الهی شد و پرچم قل انما اعظکم بواحد ان تقوم لله مثنا و فرادا رو به دست گرفت، طوفانی در میان جوامع بشری پدید آورد که میبینیم حضرت امام امت. اون که امام را امام کرد و بعد معنویش بود، بعد معرفتیش بود، بعد سلوکیش بود، اون باورش بود، اون یقینش بود، اون ایمان در حد اعلاش بود. چه زیبا می‌فرماید عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، مطمئن باشید. انسان یک بعدی از وجود داره که بعدی از وجود که در اونجا چراغ معرفت یه جور دیگه روشن میشه، چراغ ادراک، شناخت، آگاهی، هر چی می‌خوای اسمش رو بگذاری بگذار، یه جور دیگه روشن میشه. خیلی ضرر میکنیم که به همین ظواهر پرداختیم و در حال شک و وسوسه و ریب و اینا داریم به سر میبریم، شب و روز میگذرانیم. ممکنه بپرسید چه کار کنیم؟ همت، بسم الله، از نماز شب شروع کنیم. شبا داره بلند میشه، کم نگذاریم، حداقل نیم ساعت پیش از اذان صبح کارتان نباشه. مقید بر لذت و حال هوای خوش معنویش هم نکنی. چجور الان ما در خواندن نمازهای واجبمان حالت جدی داریم؟ میخواد لذت برامان داشته باشه، میخواد نداشته باشه. انشالله در خواندن نماز صبح و قضا نشین نماز چجور حالت جدی داریم؟ میخواد خوابالود باشیم، میخواد خوابالود نباشیم. این جدیت را در نماز شب پیاده کنیم. انشالله گاه گاهی از کریم به عنوان مزد میبینی یک پردهی کنار میزنه، انسان یه سرک میکشه به عالم غیب. اون سرک هم تازه یک هزارمه از اون چه که باید رخ بده، ولی اون سرک کشیدن ها خیلی دستگیری میکنه، خیلی به انسان ثبات میده، پایداری میده. از هزار چهرگی انسان میکشه بیرون، از نان به نرخ روز خوردن آدم میکشه بیرون. بدانیم آمدیم زیر سایه قرآن و مکتب تربیتی اهل بیت، اسمت و طهارت. این کلمه اسمت و طهارت تو عمق جانمان بنشینه. ولی خب الان این کلاس را شما عزیزان که 4-5 سال گذراندید، این کلاس الان به مرحله رسیدیم، برای مراحل بعدی قهرن باز مراحل رو با طی کنیم. همونطور که در ظاهر یه جوره، در اون مسائل معنوی هم جوره، تا جدیت در خشیت الهی پیدا نشه، پله پله انسان طهارتش بالا نره، اون عالم برین و غیب و ملکوت و قدس و اله چهره باز نمی کنه. اون نور معرفته که گفتم، نور معرفتی ویژه نمی درخشد، نمی درخشد. قرآن ازش خبر داده، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، یعنی از عالم غیب میتابه به دل، به سر، به سریره، ثبات میده، پایداری میده در میان طوفان‌ها، حوادث جور و جور و تلخ و ناگوار پس و پیش زندگی. انسان دیگه راه را کج نمی کنه، خودش ول کرد چون خودش ول کرده دیگه راه را گم، مقصد ول نمی کنه. شهید حججی می گیرن بیننا با امیلان من و شما بودیم، انسان تصور کنه این چجور با صلابت، با اقتدار، دست خبیثترین، شرورترین، جنایتکارترین، بیرحمترین موجودات گرفتار شده و اسیر شده. یقینم داره که بعدش مرگه. دیگران به از و کز و گریه و زاری آیا غلط کردن، اما ببینید صلابت و اقتدار رو، قربان قرآن، قربان اسلام، کمچی گلهایی تربیت میکنه. بسم الله، با بصیرت، نه بی بصیرت. معذرت ها، خیلی از بیشعورها و نفهم ها حک هستن که به خودشان میبنن، خودشان میبرن منفجر میکنن. ولی قبلش اینقدر اینا رو تو قرنطینه قرار میدن که هیچ خبری نشنوه، از جای دیگه آگاهی نشاشه، هی پمپاژ میکنه از این افکار منفی تو ذهنشان، ذهنشان آمادشان میکنه حالا برو خودکشی. اما اینجا اینجوری نی، اینجا با بصیرت میاد به میدان. قل انما ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. با بصیرت میاد، با بصیرت تا آخرم قوی و محکم میسته. دانه دانه این شهدا حجت خدان بر ما، حجت خدان بر ما. کدامشان رو یاد کنیم؟ کدامشان رو یاد کنیم؟ عزیزانی که به حمدالله شاخصه، شهید مهدی باکری را بگیم، شهید حاج قاسم سلیمانی را بگیم، شهید بهشتی ها را بگیم، کدامشان بی؟ کدامشان انگوش بگذاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، ارث ششمین از موانع ارث آخرینشه، الغیبت المنقطعه هست. اصطلاح روزش چیه گفتم؟ مفقود الاثر بودن. الان خود چه میگه؟ یعنی غایب شدن این فرد المنقطعه، آنگونه غیبت و غایب شدنی که خبرش از ما قطع شده، هیچ خبر ازش نداریم، نمیدانیم زنده است، مرده است، اصلا کجا رفته، چی شده بهش. کم مفقود الاثر. و هی مانعت من نفوذ الارث ظاهرا حتی یثبت الموت شرعا. مانع از مورثیت، نه وارثیت. یعنی با اینکه مفقوده، احتمال داره مرده باشه دیگه، نمیتونیم فوری بگیم آ 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال گذشته، خود دیگه بگیم مرده، اموالش رو برداریم چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. هی مانعتون من نفوذ الارث ظاهرا، از اینکه ارث نفوذ کنه بی معنا، که اینو مورث به حسابش بیاریم در ظاهر، حتی یثبت الموت شرعا، تا مرگ شرعی ثابت میشه، ولو مرگ واقعیش رو ما نمیدانیم، مرگ شرعی تعبدی ثابت میشه. حالا بیان میکنه که چجوری مرگ شرعی تعبدی ثابت میشه. ما واقعیتش که نمیدانیم، دسترسی به واقع هم نداریم که چی شده، کجا رفته. وقد نبه علیه به قوله، یعنی به این ششمین مانع آقای شهید اول توجه داده با فرموده خودش که والغائب و غیبت هم منقطعه، یعنی اون کسی که غایبه، آن نوع غیبتی که خبرش از ما قطع شده، به حیث لا یعلم خبره، به جوری که اصلا هیچ خبر ازش نداریم، لا یعلم خبره. والغائب و غیبت هم منقطعه مبتداست، لا یورثه، یعنی مورث واقع نمیشه، نمیتونیم بگیم که این مرده 20 سال خبر نداریم پس بیاید مالش رو تقسیم کنیم. حتی سه تا اینجا قوله، قول مشهور اینه، میفرماد اینقدر صبر کنید که عمر طبیعی این روزگار در این منطقه برش بگذره، چون حتی ممکنه مناطق گوناگون زمین عمرهای طبیعی فرق داشته باشه، عمر طبیعیش بگذره. حتی میفرماد که حتی تمزی له من حین ولادتی، از حین ولادت هم نقایب شدن، از او زمانی که دنیا آمده بگذرد برش مدتون، خبر فاعل تمزی است، حتی تمزی براش مدتون لا یشو مثله الیه عادتا، یه مدتی بگذره که دیگه زندگی نمی کنه تا اون مدت کسی، یعنی تا کسی تا اون موقع دیگه نمیمانه، یه عمر طبیعی. بله بله بله، نوشته مدتا، برای همین من خواندم مدتون. چرا مدتا؟ مدتا مگه الان ظرف؟ ظرف که نیست که، الان فاعل برای تمضی است، خیلی روشنه. حتی تمضی مدت لا تعیشو مثله الیه عادتا، یقین داشته باشید غلطه، مگه با زور بخوای توجیهش کنی؟ سر راست فاعل روشنه، یعنی مدت بگذره. خب ولا عبرت به نادر، معلوم مثلا فرض کنیم معمولا بین تا 80 سال مثلا عمر میکنن، قاد طبیعیشی جوره مثلا، حالا یکی برسه به 100 سال دیگه نادره، یکی برسه به 90 سال دیگه نادره. بعد میخواه وحیه فی زماننا، یعنی این مدتی که شهید میفهمه در زمان ما، معتون و اشرون سنه، 120 ساله. ولا بعد الان ولا یبعد الان الاکتفاء بالمئه، میگه 120 سال بوده ولی بعید نیست که الان دیگه بگیم 120 سال، نه بگیم 100 سال. لندور تعمیر الیها فی هذه البلاد، در این سرزمین ها دیگه میگه کم عمر بکنن تا 120 سال، تا 120 سال، حالا دیگه 20 سال حساب، 100 سال دیگه حساب بکنیم. تعمیر یعنی عمر کردن. حالا فاذا مزت للغائب المدت المعتبره، اینجا قشنگ گفته المدت رو فاعل گرفته، میگه هرگاه برای این غائب بگذره اون مدتی که معتبره، یعنی عمر طبیعیش توی منطقه توی شرایط زمان و مکانی سلامت، همین که سلامت حکم به توریث من هو موجودون حال الموت، حکم میشود به ارث بردن کسانی که موجودند در همین حال حکم، یعنی مثلا اگر این عزیز 40 سال بیش مفقود شده، امروز که عمر طبیعیش تمام شد، ببین ارثبران امروزش کیه، مثل اینست که امروز مرد، نه ارثبران 40 سال پیش، روشن شد؟ چون که فرق کنه دیگه، اونا کلی از دنیا رفتند و اینا، نه نه، ارثبران امروزش ببین کیه، به همونا میرسه. حکمه به توریثه، یعنی هم که این مدت گذشت، حکم می شود به ارث بردن کسی که اون کس موجود در حال حکمه. همین امروز که داریم حکم میکنیم به مرگ شرعیش، مرگ شرعی تعبدی هم هست دیگه، نه مرگ واقعی. بعد میفرماید ولو ما تلاه قریب فی تلک المده، یعنی اگر در این مدت 40 سال که مفقود بود، مات برای این غائب یکی از خیشانش علیکم السلام در این مدت از دنیا رفت، تو این 40 سال که مفقود بود پدرش از دنیا رفت، مادرش از دنیا رفت، بعد آرام آرام بیا مثلا که اگر آن زنده بود نوبت ارثوریش بود، حالا مرتبه دوم، مرتبه سوم، بالاخره میفرماید که اگر یه خیشی براش از دنیا بره در این مدت، عزل له نصیبه منه، عزله اینه کنار گذاشته میشه برای این غائب، نصیب ارثیش از اون آقای کی یا خانومی که مرده کنار میگذاریم، جز اموالش میشه تا ببینیم کی خودش حکم شرعی به مرگش میشه، جز اموالش میشه. ارث میبره ولی مورث نیست. پس مفقود الارسل بودن مانع از مورثیته، مانع از ارث بردن نیست. آبارک الله. ارث نیست، پدرش رفت، اینم یکی از بچه‌هاشه، ارثش کنار میگذاریم. متوجه هستی؟ همینجور مادرش از دنیا رفت، اینا یکی از بچه‌هاشه، اینا ارثش کنار میگذاریم تا ببینیم آیا خبری ازش میشه یا نه، تا این مدت بگذره. بعد میگه فکانه به حکم مالهی، در حکم اموالشه دیگه، اموالش الان نگه داشتی، محروموم کردی، مثلا نگه داشتی، خب اینم میره جزء اموال میمونه تا تکلیفش بعد روشن میشه. ول حکم به تربصه به میراث الغائبه المدت المذکورته هو المشهور بین الاصحاب، یعنی حکم به ارث بردن، ببخشید، حکم به انتظار کشیدن برای اموال ارثی مفقود الاثر، انتظار کشیدن اون مدتی را که گفتیم، یعنی عمر طبیعی برش بگذره، المدت المذکورته، انتظار کشیدن این مدت یاد شده را که عمر طبیعیه، این مشهور میان فقهاست. و هو مناسب للاصل، اتفاقا با اصل استصحابی هم هماهنگه، چون هی شک میکنیم از زنده است یا مرده، حیات داشته، یقینی به حیاتش دادیم، داشتیم شک در مرگش داریم، هی استصحاب میکنیم حیاتشه. ها ها. یعنی هماهنگ با اصل استصحابی هم هست، استصحاب حیات للاصل. لکن لیس بهی روایتون صریحه، میگم تا اشکالی که توش هست، یه روایتی که صریحا اینه برسانه که یک عمرش، عمر طبیعیش صبر کن نداریم، عمر طبیعیش شما صبر کن نداریم. و مدعی له من النصوص لیس بدالا علی، بعضیا گفتن، حالا بعضی از روایات هست که این دلالت میکنه بر این که صبر کنه، عمر طبیعیش در بیاد، ایشان میفهمن اونی که روایت شده از روایات که بر این مسئله دلالت میکنه، لیس دالا علی، برید پیدا کنید، دلالت بر این نمیکنه. که حتما این شیدیسانی فرمود تا اون نظری را که خودش میپسنده بگه، اون نظر همینه که الان میگم شیدیسانی یه نظر دیگه داره. و فی المسئله اقوال اخر مستندتون الى روایات بعضها صحیح، یعنی در همین مسئله برای مفقود الاصل یه روایت دیگری هم داریم که استناد داره به روایتی و از اون روایت هم صحیح اتفاقا، از جمله اینه که شیطان اینه میپذیره که چی؟ آقا اگر اولیای ارث برا صبر کردن که صبر کردن، ما کار نداریم، میخواد صبر کنه، میگه 100 سالم باشه صبر میکنه، چشم، واجب نی کتما بری پلو حاکم. اما اگر به هر دلیلی، حالا یه مشکلاتی پیش آمده، هر چی، نمیخوان صبر کنن، کار را باره ارجاع بدن به حاکم، یعنی حاکم در اندل امامیه به مجتهد عادل جامع شراطی میگن که قلم رو به اجرایی داره، ولو در یه روستا، ولو در یه شهر، ولو در یه استان، یعنی قلچماغا، ظلمه قلچما، حاکمان ظالم قلچما نمیتونه مزاحمتش بکنه. قدیم ما بوده، بس فقهای جوری بودن، در یه منطقه جوری بودن، یاد مفسوطه داره، ولو در همون منطقه محدود، اونم میگیم حاکم، وقت بشیم این حاکم. بعد ایشان میفرماید که این اولیا، یعنی اولیا مراد از ارث برانه، میان پهلو حاکم، میگن آقا تکلیف ما چیه؟ این عزیز ما الان 10 سال مفقوده، 20 سال مفقوده، همین که آمدن از همون موقع جناب حاکم میفرماید کسانی را میفرسته به اون قسمت هایی که احتمال میره در اون قسمت ها مفقود شده باشه. اگر هیچ قسمت، مثلا شرق باشه، غرب باشه، شمال باشه، جنوب باشه، اگر هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح نداره، به 4 طرف 4 سال میگردن و ببینن خبری ازی پیدا میکنن. بعد از 4 سال اگه خبری نشود، میان نزد حاکم، حاکم حکم به مرگ تعبدی شرعیش میکنه. حوالک الله. مثلا به خانمش دیگه میگه اعتدی عدت الوفات، در روایت داریم، نمیفهمه اعتدی عدت الطلاق، میفهمه اعتدی عدت الوفات. آفرین. یعنی 4 ماه و 10 روز برو عده نگه دار، بعد میتونه بره دیگه ازدواج کنه. اموالش هم میان ورثه اون زمان حکم تقسیم میشه. ببین؟ نه 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 ها الان میگم سب کن، مگر این که نخوان این کار رو بکنه. خب اگر نخوان این باید شهید میخوان، خب قهران چی چاره این نیست، یا اون عمر طبیعی رو با صبر کنه. این مال اون نیست که نمیخوان، خب ببین مثلا صبر کنن تا 80 سال 90 سال مثلا، نه نمیخوان صبر کنن. بسم الله، پس برو حاکم، پلو حاکم روایت هم داریم، حاکم هم 4 سال میگرده میچرخه، پیدا نکرد حکم مرگ طبیعیش میکنه. الان میفهمم منها از جمله اون اقوال اینه، ان یطلب اربع سنین فی الارض، یعنی جستجو بشه این آقا یا خانومی که مفقود الاثر 4 سال در گوشه گوشه زمین، فعلا یوجد قسم ماله بین ورثتی، اگر در این 4 سال پیدا نشد تقسیم میشه اموالش میان ارث برانش. ذهب الیه المرتضى، چون گفتم شهید اینا قبول میکنه، حالا ما میخواد قولش محکم. ذهب الیه المرتضى، سید مرتضى قائل به این فتواست، و صدوق، شیخ صدوق هم قائل به این فتوا، و قواه المصنف دروس، خدا آقای شهید اول هم همین تقویت کرده در دروس ها برعکس لمعه، و جنح الیه العلامه، یعنی مال الیه العلامه، تمایل پیدا کرده به این قول مرحوم علامه هلی. حالا که اینجور شد نظر من شیطانی امینه، و هو قوی مروی، یعنی اینه انتخاب کن، این قوی است و مروی، و یعیده الحکم السابق به اعتداد زوجته عدت الوفات و جواز تزویجها بعدها. میگه معید این قول اینه که در کتاب الطلاق بود خواندی که اگر کسی مفقود شد و اینجوری امرش ارجاع شد به حاکم، 4 سال گشتیم، حاکم به زنش خطاب میکنه اعتدی عدت الوفات، نمیفرماید اعتدی عدت الطلاق. معلوم میشه که بعد از 4 سال قشنگ حکم به مرگ شرعیش میشه که میفرماید اعتدی عدت الوفات، نمیفرماید اعتدی عدت الطلاق، چون عده طلاق غالبا 3 قرع معمولا 3 ماه هم طول میکشه، کمترم البته طول میکشه، ولی عده وفات قاطعانه 4 ماه و 10 روزه. بارک الله. میگم مؤید این نظر همون حکمی است که قبلا تو کتاب طلاق گفتیم که اون چه بود، حکم این بود که بعد از گشتن حکم میشه به عده نگه داشتن، اعتدای عده نگه داشتن همسرش عده وفات را، و نیز حکم شده، حکم میشه به جواز تزویجها بعدها، جایز بودن ازدواج کردنش بعد از این 4 ماه و 10 روز. هیچ طلاق ملاق هم نداره دیگه، میتونه بره ازدواج کنه. بله، حالا ولولم یطلب کذلک، کسی نخواست این کارو بکنه، این نظر من شهید ثانیه، اگه کسی نخواست بره پهلو حاکم اینا، که خیلی از این عزیزایی که ایام جنگ و اینا بخواد این کارو نمیکردن دیگه، نمیکنن. میگه اگه نمیخواد لولم یطلب کذلک فالعمل علی القول المشهور، یعنی چاره ای نیست، باید به همه قول مشهور عمل کنن. یعنی چیکار کنه برای اموال؟ چیکار کنه؟ بگذره، انقدر صبر کن که عمر طبیعی بگذره، بعد اموال بردن تقسیم کنه. بارک الله. یه قول سوم هم داریم، قول سوم در اینجا اینه، و قیل یکفی انتظاره 10 سنین من غیر طلب و هو مروی نیزا. یه قول میگه آقا نگاه کن، از اون موقعی که مفقود شده تا 10 سال صبر کن، نمیخوادم 4 سال بری بگردی و بچرخی، 10 سال گذشت میتوانی اموالش برداری تقسیم کنی. ببین، و قیل کفایت میکنه انتظار کشیدن این آقای مفقود الاثر 10 سنین 10 سال من غیر طلبه، نمیخوادم 4 سال بری و بچرخی، و هو مروی جون ایزامی، که در باید این روایت هم داریم. البته معلوم شد روایتش مثل اون قبلی علیه السلام خیلی نی بله،
اگر بعد مدت های کم آه. مدت کم 10 سال 4 سال،
من خوش بوده وفاتم
دادیم،
من
پیدا
شد. بارکالله. اون وقت پیدا شدم، باز بحث هست، اگر که رفته و شوهر کرده، همون شوهر دوم برش، چون شرعیه این حکم مرگ، شرعیش مثل طلاق میمانه، مثل طلاق میمانه، متوجه هستی؟ اگر نه هنوز بیراد و بیمانه و برگشته دیگه، حالا ممکنه که فقط احتیاط کنم بگن دوباره از نوع یه عقد جدید بخونه، این خانم هم خانم خودشه، ولی اموال که تقسیم شده دیگه تمام شده، دیگه تمام شد، مخصوصا اونایی که درش تصرف شده، مگر این که تصرف نشده مانده، زمین مانده، فلان مانده. جای بگو مگه یادم هست، جای بگو مگه میگم تو کتاب طلاق هم هست که این بحثا انجام میگیره. اینجا نه، جای دیگه داره این بحثا رو بد میکنه. الان درست ارتکاز ذهنی به اقوال نداره. آقا جان گفتیم موانع ارسیش تا شش تا رو گفتیم، ملحق میشه به موانع حجب حاجبیت. حجب حاجبیت هم نوعی مانعه. منتها چرا اسم این مانع نذاشتن کجب گذاشتن؟ بعض از ماشین میفهمد علت به این خاطره که فرق بین مانع و حجب اینه. در مانع گویی که اشکال در وجود خود وارثه، مثلا کفر در وجود خود وارثه، قتل در وجود خود وارثه کنه، یعنی ذاتیه، مانیتش کنه ذاتیه. عرض کنم که رقیت و اما حجب نه، در خودش ایراد و اشکال و نقطه سیاهی وجود نداره، بلکه یکی دیگه هست که او حائل شده، مانع شده، دردسر ایجاد کرده. مثلا تا مرتبه اول ارث بران یک نفر باشه که شرایط ارث بردن داشته باشه، گفتیم یک ریال به مرتبه دوم ارث بران نمیرسه، و الا از حیث موجب نسبی مثلا اولاد میت مورث با برادر خواهر میت مورث فرقی نداره، که همون موجب نسبی بر هر دو داره صدق میکنه. که چی بود؟ اول اتصال بالولاده مع صدق اسم نسب عرفا علی الوجه شرعی، هر دو دارن. مانع اینجوری هم که مثلا بگیم یکی کافره، یکی مانع ذاتی هم ندارن، فقط حجب دارن. یعنی اون مرتبه اول حاجب شده، یعنی کل دیگری میاد درد سر درست میکنه. حاجب شده میگه او هست دیگه، تو به تو نمیرسه دیگه. مرتبه دوم حاجب، مرتبه سوم مرتبه سوم حاجب مولای معتقه، مولای معتقه حاجب مولای زامن جیوی است، مولای زامن هم حاجب امامه. اینجور ببینید میفرماید که حجبم دو جور ما داریم. این عرض کنم حجب و حاجبیت دو جوره. یه موقع است که حجب و حاجبیت از کل ارثه، اصل ارثه، همین مثالایی که زدیم، تا یک نفر در مرتبه اول ارث بران هست که شرط ارث بردن داره، یک ریال به بعدی نمیرسه، مثلا به برادر خواهر میت نمیرسه. اما گاهی حجب و حاجبیت از بعض الارثه، مثلا اگر زوجی از دنیا رفته، زوجه میخواد ازش ارث ببره، اگر این زوج فرزند نداشته باشه، یعنی اون لحظه ای که از دنیا میره ما حساب میکنیم، ما اون لحظه را، ممکنه قبلها ده ها چندین فرزند داشته، همه قبل از خودش مردن، ما کار نداریم. امروز که آقا مرد، امروز که آقا به نام زوج مرد، هر چی میگردیم و میچرخیم میبینیم فرزند نداره، یا اصلا فرزنددار نمیشده، یا شده و قبل از خودش مردن، یا الان هستن فرزندا هستن اما مانع از ارث بردن دارن، کافرن، قاتل مورثه مثلا. روشن شد؟ آها، یعنی فرزند ارث بر نداره. این که میگیم فرزند اعم است، فرزند مباشر یا نوه یا نتیجه یا نبیره، هر کدام اگر نداشته باشه به زوجش یک چهارم میرسه، به نصیب اعلا میرسه. اما اگر این زوج که امروز از دنیا رفت فرزند داشته باشه، فرزند وارث داره، هیچ مانع ارثی هم نداره، از یک چهارم تنزل پیدا میکنه به آفرین. پس این مانع از کل ارث شد یا بعض الارث؟ آفرین، بعض الارث فردا میرسیم، امروز کل الارث میگه. پس بنابراین ویلحق به موانع الحجب، حجب و حاجبیت، و تارتن ان اصل الارث، یعنی گاهی از اصل ارث، کل ارث، حتی یه ریال نمیرسه به بعدی ها، میشه کما. حالا بذار بیام او یکشه بگم کجاست، یه علامت بذارید دیگه، اونجا دیگه تارتن شید اول نمیفرماید. ببین بعد در صفحه 172 سطر سوم، اینجا البته اینجا اینجوره، یعنی یکی دو صفحه میفرماید و اما الحجب و ام بعض الارث، علامت بذارید، یعنی اون تارتن دوم باید اینجا بیاد، یعنی تارتن ان اصل الارث و تارتن ان بعض الارث، منتها دیگه اینجا نگفته تارتن ان بعض الارث، فقط آمده گفته اما الحج و ام بعض الارث. پس تا اینجا تا اما الحج و ام بعض الارث میخواییم حجب و حاجبیه چرا بگیم که از کل ارث، حتی یه ریال هم به بعدی نمیرسه، نه از بعض الارث. حالا شروع کنیم. میفرماد وها تارتن ارث الارث مثل کجا؟ کما فی حجب القریب فی کل مرتبتن البعید عن المرتبه، اونی که نزدیکتره دورتره را حاجب میشه. و این کان قریبا فی الجمله، هرچند اونم خیشه، یعنی تعریف موجب نسبی دقیق برای صدق میکنه، قریبه دیگه خیشه، برا هم تو که فرزند خیشه، برادر هم خیشه، عمو هم خیشه. اینجوری فل حالا دارد میفرماید فل ابوان و الاولاد که مال هم اهل المرتبه الاولا، یعنی پدر و مادر و اولاد میت، این که اولاد میگه اولاد اولاد اونها اون چرا میگیره، روشن شد؟ اینا که اهل مرتبه اول بودن، یحجبون الاخوه والاجداد اهل المرتبه الثانیه، یعنی حاجب اخوه و اخوات و اجداد و جدات میشن که اهل مرتبه دوم ارث برانه. ثم الاخوه و اولادهم، بعد برادر خواهرا و اولادشان، اخوه که میگه به خواهرا میگیره، و اول اجداد و جدات و ان علو، همه اینا یحجبون الاعمام و الاخوال، حاجب میشون اهل مرتبه سوم را که اموها امها دایها خاله ها باشن. اعمام که میگه عمات را میگیره، اخوال میگه خالات را هم میگه. ثم هم یحجبون ابناءهم، این ثم هم یحجبون ابناءهم، شهید ثانی این هم را فقط و فقط برگردانده به اهل مرتبه سوم. حالا میگیم چرا به اون قبلی ها برنگردان، چون در اون قبلی ها طبقات داریم. میگه ثم هم یحجبون ابناءهم، سپس خود عمو عمه ها دای خاله ها حاجب میشوند عمو زاده ها، عم زاده ها، دای زاده ها، خاله زاده ها را، یعنی تا خود اونا هستن یک نفر از اونا هست زاده زاده ها ارث نمیبرن، تا زاده زاده ها هستن نوه هاشان نمیبرن. نتیجه ها همینجوری به ترتیب طبقات درست کن. ثم هم، سپس ایل اعمام و الاخوال و اول امات و الخالات، یحجبون ابنا اهم، یعنی حاجب میشوند فرزندانشان را. فرزند که میگه ابنا میگه، ولی بنات را میگیره، روشن شد؟ یعنی فرزندان امو امو دای خاله ها را، لسلب، یعنی فرزندان سلبی بیواسطه، یعنی اموزاده است بیواسطه، نه نوه امو، نوه امو دیگه سلبی نی، روشن شد؟ یحجبون ثم هم ثم ابناؤهم للسلب، یحجبون ابناؤهم ایزا، بعد فرزندان عمو عمو دای خاله های سلبی یعنی بیواسطه حاجب میشوند نوه های عمو عمه ها را که بواسطه هستن. همینجور برو پایین، یعنی هر نزدیکتر به میت حاجب میشه دورتر را. پس در مرتبه سوم ارثوران که عمو عمه ها دای خاله ها باشن طبقات درست کردیم، یعنی برای این مرتبه طبقه درست کردیم، اونی که نزدیکتر به میته باز حاجب میشه چی را؟ دورتر را. تا یه عمو داریم، یه عمه داریم، یه دایی داریم، یه خاله داریم، حاجب میشه اون زاده هاشان را، چه همسنف باشن چه همسنف نباشن. مثلا دایی حاجب میشه عمو زاده را، عمو حاجب میشه خاله زاده را، با اینکه عمومت و خولت با هم همسنف نیستن. در مرتبه سوم جوره ها، روشن شد؟ قبلی ها رو بعد میگیم. ثم هم یحجبون ابناهم، ثم ابناهم للسلب یحجبون ابناهم ایزا و ها کذا، و کذا الاولاد للسلب والاخوه یحجبون ابناءهم. حالا آمد سراغ اهل مرتبه اول و اهل مرتبه سوم. میگه همونطور که در اهل اهل مرتبه دوم، همونطور که اهل مرتبه سوم که عمو عمه و دایی خاله ها باشن طبقات درست کردیم، گفتیم تا نزدیکتر به میت هست دورتر نمیبره، همینجور هم هست در مرتبه اول رستوران. مرتبه اول رستوران کیا بودن؟ اولاد و پدر و مادر میت. پدر و مادر که هیچی، او بالا پایین نداره، اما اولاد تا اولاد صلبی هست، نوبت اولاد غیر صلبی که نوه هست چی؟ نمیرسه. تا نوه هست نوبت به نتیجه نمیرسه، تا نتیجه هست نوبت به نبیره نمیرسه، تا نبیره هست نوبت به ندیده نمیرسه. نزدیکتره اینم باز طبقات درست کرد. بیایم سراغ حالا برادر خواهرها که اهل مرتبه چندم ارسلان بودن، دوم ارسلان بودن، اونجا هم طبقات باز داره. تا خود برادر خواهرها و برادر خواهرها هستن، نوبت به برادرزاده و خواهرزاده نمیرسه. تا برادرزاده و خواهرزاده هست، نوبت به نوه های برادرها و خواهرها نمیرسه و همینجور. ببین الان میخوام اینو بفرمایم، و کدل اولاد الصلب که اهل مرتبه اول بودن، و الاخوه و اخوات که اهل مرتبه دوم بودن. میگه اونجا هم طبقات درست کو، یحجبون ابناءهم، اونا هم حاجب میشن فرزندانشان را، فرزندان نوه ها را، نتیجه ها را، نبیه ها را. فکانه یم بقی تعرض لهم، میگه خوب بود که آقای شهید اول این داستان طبقات را برای مرتبه اول و مرتبه دوم هم میگفت، چون فقط مال مرتبه سوم گفت ثم هم اینجور. لکن ما ذکره علاوه چه به لکن ما ذکره ها، ببخشید، فکانه یم بقی تعرض لهم، لکن ما ذکره علا وچه بیان بیان حکم الحجم لال الحصر. میگه اما اشکال ما به شهید نکنیم، اینی که آفرین، این اسباب ذکر مصداقه. این میگه اون چرا که ذکر کرد که فقط طبقات برای اهل مرتبه سوم درست کرد، به صورت بیان حکم حجب و حاجبیت و اسباب ذکر مصداقه. میخواه بگه طبقات را نزدیکتر به میت را باز تا هست به دورتره نمیرسه، نه اینکه به صورت حصر باشه بگه اینجا قاعده القریب و یمنع البیت پیاده میشه، ولی در مرتبه دوم رسولان این قاعده نیست، در مرتبه اول برای این قاعده، نه نه، در همه جا همینجوره. القریب و یمنع الاقرب و یمنع الابعد، این قاعده میگه در همه اهل مرتبه ها هست. بعد حالا دیگه یکی کمی آمد تو حوزه میگه شما ممکنه بیاید بگید آقای شهیدستانی شما خودتان این داستان طبقات را منحصر کردی، با این ارجاع زمین منحصر کردی به کی؟ منحصر کردی به مرتبه چندم. خب هم را برگردان به همه، بگو ثم هم، چون متن شهید اول اینه دیگه، ثم هم یحجبون ابناءهم. هم را یعنی چی؟ یعنی اهل مرتبه اول حاجب میشن فرزندانشان را، اهل مرتبه دوم حاجب میشن چی؟ فرزندانشان را، اهل مرتبه سوم حاجب میشن فرزند، تا به همه برگرده. میگه خدا خیرت بده، دقت کن اگه اینو بگیم اشکال وارد میشه. چرا؟ میگه از جمله اهل مرتبه اول پدر و مادر میت مگه نبود؟ آفرین. اگر بگیم حالا نگاه کن، و باز از جمله اهل مرتبه دوم کی بود؟ جد و جده بود. خب اگه این کارو بکنیم، همین جد و جده باید حاجب پدر و مادر میت بشه، چون پدر و مادر میت ابنای جد و جده است، در حالی که این درستی برعکسه، پدر و مادر مقدمه بر جد و جده است. ببینید چه همچین اشکالایی پیش میاد. نگاه کنید، میگه ولو اعید ضمیر و هم الى المذکورین فی کل مرتبتین، یعنی اگر برگردانده میشه ضمیر هم در عبارت شهید اول به تمام همه اهل سه مرتبه که ذکر شد در هر مرتبه، لدخل الاولاد و الاخوه، میگه اشکال نداره، در اولاد درست میشه، یعنی اولاد حاجب اولاد اولاد میشه، اولاد اولاد حاجب اولاد، اینش درست میشه. در اخوه هم همینجوره، اخوه و اخوات حاجب ابنایشان میشه، اینش درست میشه، منتها اشکال اینجا پیدا میشه. و میگه لدخل الاولاد و الاخوه و تبین انهم یحجبون اولادهم، از جهت اشکال پیش نمیاد، حاجب میشن اولادشان را. لکن یشکل بالاجداد، میگه دارای اشکال میشه در اجداد. خب از جمله هم خود جد و جده است که مال مرتبه دوم، باید بگه اون حاجب میشه فرزندانشان را، از جمله فرزندان پدر و مادر کیه؟ میته. از جمله فرزندان جد و جده پدر و مادر کیه؟ میته. در حالی که پدر و مادر میت به حال مرتبه اول بود اصلا، اینا حاجب جد و جده میشدن، نه که جد و جده حاجب اینا بشن. میگه لاکن یشکل، الان اینا بگم بعد براتون گوشه، لاکن داره اشکال میشه به سبب اجداد و جداد. چرا؟ فنوی استلزم و ایحجب الآبا، میگه اگر این کار رو بکنیم این مستلزم میشود که جد و جده حاجب بشوند آبا میت را، یعنی پدر و مادر کی را؟ میت را. در حالی که پدر و مادر میت اهل مرتبه چندو بودن، اول اینا حاجب جد و جده میشن، نه جد و جده حاجب اینا بشه. بعد میفهم ول جد البعید، باز همین جورم هست، باز اشکاله. جد بعید حاجب میشه جد قریب را، در حالی که برعکسه، تا جد قریب به میت هست جد بعید هست نمیبره. ها این اشکال وارد میشه. وحوه فاسد رو میگه مثلا درست نیست. و این سه، بله و این سه، درسته. شما ممکنه بیاد بگید آقا این جد و جده که از جمله فرزندانشان همین عمو عما و دای خاله کیه؟ میت دیگه. از این جد درسته، جد و جده که پدر و مادر همون عمو عما و دای خاله میته، درسته، از اونجا درسته. و این سه حجب الاجداد و الجدات لأولادهم الذين هم الأعمام والأعماء أمات والأخوال والخالات، از یه درسته. ولی از او جهت که پدر و مادر را حاجب میشه دیگه غلط بود، از او جهت غلط بود دیگه، آبارکالله. میگه الا انهم مستغنن انهم بالتصریح بذکرهم، الا این که میگه لازم نیست اونا رو که ما با هم چیز کنیم، مشخص کنیم، یعنی برای حاجبیت جد و جده، جد و جده میت، عمو عمه میت را لازم نیست با از هم استفاده کنیم. خودمان که تصریح کردیم، گفتیم اهل مرتبه اول حاجب اهل مرتبه دوم، اهل مرتبه دوم حاجب اهل مرتبه، اونو که تصریح کردیم با هم نمیخواد درستش کنیم. میگه الا انهم مستغنن عنهم، الا اینکه ما بی‌نیازیم از اینکه با هم این داستان را بندازیم به تصریح به ذکرهم. ما تصریح کردیم، گفتیم جد و جده اهل مرتبه دوم ان حاجب میشن عمو عمه و دای خاله را، اون دیگه با هم نمیخواد درستش کنیم. که خلاصه سرت در نیاره. اینجا الان می‌خواستیم یه قاعده بذار کلی دستت بدیم، او اینه: و ضابط انه متجتمع فی المرتبه الواحده طبقات. این قاعده اینه، هرگاه جمع شد در یک مرتبه، چه مرتبه اول باشه، چه مرتبه دوم ارسلان باشه، چه مرتبه سوم ارسلان باشه، طبقات یعنی اولاد داریم، اولاد اولاد داریم، اولاد 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 داریم، همه هستن. در مرتبه دوم که برادر خواهر هستن، برادر خواهر داریم، برادر زاده، خواهر زاده، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها. میگه هرگاه دیدی اینجور شد، طبقات درست شد، ورث الاقرب الی المیت فیها فالاقرب، یعنی ارث میبره اونی که نزدیکتر به مرگ هست در این طبقات و ببخشید به میت مورث هست در طبقات، فالاقرب یعنی نزدیکتره حاجب دورتره میشه. بعد میفرما ثم القریب مطلقا لا یحجب المعتق. سپس کدام
بیا فالاقرب دوباره میخواد بگه که آقا دوباره تو این طبقات دوباره مرتبه ایه،
ضابطه میخوای بگی؟ نه نه، میخواد بگه اون که گفتیم توی قاعده بیاریش، این حاجبیت که از اول حاجبیت گفتیم تا اینجا خلاصش این میشه که برای هر مرتبه که روشن مرتبه بدی و برای هر مرتبه هم طبقات درست کردیم دیگه، درسته؟ میگه قاعده اینه، این قاعده، قاعده کلی که تو ذهنت بمانه اینه، هرگاه جمع بشه در یک مرتبه، چه اهل مرتبه اول باشه، چه دوم باشه، چه سوم باشه، طبقات، یعنی الان میبینی در مرتبه اول اولاد هست، اولاد اولاد هم هست، نوه هم هستن، نتیجه هم هستن، اونا هم شرط ارث بردن دارن. میگه هر وقت دیدی جور شد بگو الاقربو یم نعول. آره، آره، معنی چیه؟ بذاری مسئله رو بگم، زیادم رخ میده. فرض کنید که کسی دو تا فرزند داره، یه فرزندش ازدواج کرده و بچه دار شده، آقا تصادف کرد و مرد، الان نوه هاش مانده، دلش برای نوه ها میسوزه، اینا بی پدر شده. ای الان یک، فرض کن یه پسر داره با نوه های او پسرش که مرده، حواسش باید باشه اگر فکر این نوه ها رو نکنه برای بعد از خودش، بمیره کل مالش بون تک پسره میرسه، چون تاو هست نوبت به نوه ها نمیرسه. لذا اگر میخواه برای این کاری بکنه تا نمرده، یا لااقل وصیت کنه سلس مال منو به اینا بدی، یا اینا میبینه الان دست به دهن نیستن ولی او همه مال تو همین تا زنده‌ای ببر هر چی از مال تو می‌خوای به اینا بده، تملیکشان بکن. با ارث درست نمیشه. هر چنی نوه‌ها فقیر ندار، او تک فرزند پولدار و سرمایه دار. نمیتونیم بگیم آقای بیچاره که بابام ندارن چرا به اینا چیزی نمیدی؟ اینا ده حرفای عاطفیه. قاعدش اینه، چون تا نزدیکتره هست دورتره نمیبره. پس اگر این آقای پدر که جد اون نوه هاست دلش برای این نوه ها میسوزه، تا زنده است یه کاری بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.